بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. توی این بس که آیا مرتهن میتونه مال راهن را، مال رهن را بفروشه و حق خودشو برداره، در صورتی که ببینه اگر اعتراف بکنه به رهن، نمیتونه این رهن رو اثبات بکنه یا بیانه نداره، شاهد نداره، جایز است که اصلا اعلام به رهن نکنه و رهن رو ببره بفروشه و مالش رو برداره. این گفتیم خب مسئله تقریبا اجماعیه، ولی دلیلش روایت سلیمان ابن حفص مروزی است. حالا امروز میخوام این روایت رو یه توضیحی دربارش عرض بکنم. عبارت جواهر این بود که سند این روایت مشکلی ندارد و همه قبول دارن. اینجوری جواهر فرموده بود. حالا یه توضیح عرض میکنم اصل خود حدیث را و بعدم سندشو. این حدیث تو کتاب وسایل شیعه جلد 18 صفحه 406 باب 19 از ابواب رهن، تو این باب 19 و همینطور باب 20 همین یک حدیث نقل شده، همین حدیث مروزی. عنوان باب وسایلم اینه: باب جواز استیفاء الراهن ماله من الرهن ازا خاف جهود الوارث و حکم مالو اقرب الرهن و دعا دینن. یه بار عرض کرده بودم که آقای مدرس افغانی رضوان الله علیه اگر یه عبارتی رو میخوند یه اشکال داشت، میگفت که اینجا رو آخر شب بوده مینوشته خوابش میومده. اگر که دوتو اشکال داشت تو یه صفحه دوتو اشکال بود، میگفت که اینجا رو که مینوشته با زنش دعواش بوده. اگر که تو یه صفحه سهتو اشکال بود، میگفت که اینجا رو که مینوشته جنوب بوده. و بعدم وقت اینو اضافه میکنم، میگم من روز قیامت پای این حرفم بای میسم. حالا اینجا ببینید که حال بعد معلوم میشه که بینید حالا جواهر یا وسایل و شیعه اینجا چند تا اشتباه داره. حالا بعد خواهم گفت. بینید عنوان باب اینه که باب و جواز استیفاء راهن مالهو. راهن بای بگیم یا مرتهن بای بگیم؟ راهن طلبشو برداره یا مرتهن؟ مرتهن طلب داره نه راهن. راهن اونی که رهن گذاشته، این که طلبی از کسی نداره. مرتهن است که رهن گرفته به عنوان عوض طلب خودش. یعنی اصلا عنوان باب یه عنوان غلطیه. باب و جواز استیفاء راهن ماله من الرهن، باید بگه باب و جواز استیفاء المرتهن ماله من الرهن. این حالی یه اشتباه. نه نه، راهن کسی که رهن گذاشته است. این که رهن گذاشته که از کسی طلبی نداره، دیگران از ایشون طلب دارند. ندی راهن خودش تازه بدهکاره نه طلبکار. راهن خودش بدهکاره، این طلبی از کسی نداره، با یه مال مردم رو بدهد. نه، مرتهنه که طلب داره. و حکم و مالو اقر به رهن و دعا دینن. حالا این عبارت شو اینم اشکال داره، ولی اینو میشه درستش کرد. استخدام توی ادبیات بیارید، حکم و ما لو اقرر برن لو اقرر مرتهن نه لو اقرر راهن. یعنی این عبارت هم اشکال داره دا، ولی این حالا قابل توجیه. به هر حال حدیث اینه که محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن ایس ابن عبید ان سلیمان ابن حفص المروزی، که همون مروزی میگیم ولی درستش مروزیه. حالا مروزی معمولا هم تو چیزا اعراب هم گذاشتن هم اینجور که میخونم. انه کتب الی ابی الحسن علیه السلام، این آقای سلیمان ابن حفص نامه ای نوشت به ابی الحسن، هم احتمالا یعنی امام دهم سلام الله علیه. ابی الحسن یعنی امام دهم. نامه ای نوشت خدمت امام هادی علیه السلام، فی رجل مات و له ورثتون، یک کسی مرده چند تا وارث داره. فجاء رجل فدعا علیه مالا، یک کسی اومد گفت که من از این میت طلبی دارم. و ان عنده رهنن، این رجل یه گروی هم دستش هست، یعنی این طلبکاره یه رهنی هم پیشش هست. فکتب علیه السلام، امام علیه السلام پاسخ دادن که ان کان له علی المیت مال ولا بینت له، اگر که این آقا از اون میت طلبی داره و شاهدی هم ندارد، فلیأخذ ماله بما فی یده، از همین رهنی که تو دستشه طلبشو برداره. ولیرد الباقی علی ورثته، بقیهش هم پس بدهد. و متا اقر بما عنده، اما اگر اول اعتراف کنه که یه رهنی دست منه، اگه اعتراف کنه بگه رهن پیشم هست، اخذ بهی و طولب بالبینه، میگن خب اینه که اقرار کردی بیار پس بده رهنو، بعدم که میگویی طلبی دارم با یه بینه بیاری، و طولب بالبینه علا دعواهو، یعنی میگن بینه بیار بر این که از میت ما طلب داری. و اوفی حقهو بعد الیمین، اگر که نوبت به قسم برسد اون موقع حقش داده می شود. و متا لم یقوم البینته، اما اگر بینه نیاورد، و الورثه و ینکرون، ورثه هم انکار میکنن میگن پدر ما به شما بدهکاری نداشت، فلهو علیهم یمین و علم، این میتونه به اون ورثه به یه قسم بخورید. یحلفون بالله ما یعلمون ان له علی میتهم حقا، قسمم اینجوری، نه اینکه قسم بخورند که بگن پدر ما به شما بدهکار نبود، قسم بخورند که والله ما نمیدانیم پدرمون به شما بدهکار بوده است، اینطوری قسم بخورند. خب همین دیگه، حالا بلی، یعنی خلاصه ما این کار نمی کنیم ولی قسمه بر نفی علم. خب این حدیث باب بیستم. یه صفحه قبل همین حدیث رو دوباره صاحب سائل نقل کرده، به اسنادهی ان محمد ابن ایس ابن عبید ان سلیمان ابن حفص المروزی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام فی رجل مات و علیه دینون ولم يخلف شيئا الا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن اي اخذ بماله او هو بصير الديون فيه شركاء فكتب عليه السلام جميع الديون في ذلك السبعون يتوزعونه بينهم بالحصص. صاحب وسائل شیعه اینجا صفحه 405 که این حدیث رو نقل کرده ها، اینجا فرموده که الحدیث، الحدیث یعنی حدیث ادامه داره، من فقط یه قسمتیش رو نقل کردم. صفحه بعدی هم باز یه قسمتیش رو نقل کرده، به عبارت دیگه یعنی صاحب وسایل و شیعه داره حدیثو تقطیع میکنه، یه قسمتشو تو باب 19 آورده، یه قسمتشو تو باب 20. اصل این حدیث مال کتاب تهذیب شیخ طوسی، در کتاب تهذیب همین حدیث جلد 7 صفحه 217 حدیث شماره 784 حدیث اینه: و ربا محمد ابن عیس ابن عبید ان سلیمان ابن حفص المروزی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام فی رجل مات و علیه دینون. این همون حدیثه با همون سند. یه اشکال وسایل اون عنوان باب بود که حالا اون خیلی مهم نیست، راهن و مرتهن اشتباه شده بود. اشکال دوم اینه هم بینید، این که وسایل و شیعه حدیث رو نقل کرده میگه الحدیث. الحدیث یعنی چی؟ یعنی حدیث ادامه داره، من یه بخشش رو نقل کردم. این حدیث توی کتاب تهذیب جمع بین روایت، نه جمع بین مروی. یه وقت جمع بین روایت، جمع بین روایت یعنی که دو تا روایت رو میذارن کنار هم میخونند. فرض کنید شما میگوید قال الصادق علیه السلام، ولی دو تا حدیث رو میخونید، دو تا حدیث رو پشت سر هم میخونید، اینو بهش میگویند که جمع در روایت. یه مرتبه نه، یک حدیثه، یه راوی رفته خدمت امام علیه السلام، دو تا مطلب و سوال کرده، امامم جواب داده. یه مطلب پرسیده، امام جواب داده، دوباره یه مطلب پرسیده، امام علیه السلام جواب داده. اینو بهش میگوین جمع در مروی. پس جمع در مروی این که دو تا مطلب را، دو تا سوال را آدم از امام سلام الله علیه بپرسه، یعنی یه روایت اما دو تا مطلبه، اینو میگن جمع در مروی. اما اگر که نه، دو تا روایت هست کاملا هم جداند، اما دو تا روایت جدا را شما یه جور با هم خوندید، اینو میگوین جمع در روایت. این حدیث جمع در روایت، نه جمع در مروی. جمع در روایت یعنی چی؟ یعنی دو تا روایت، مثلا دو تا مد، دو روایت است، دو تا واقع است، دو جلسه این آقا، یعنی یه بار نامه نوشته یه مطلب پرسیده امام جواب داده، یه بار دیگه یه نامه دیگه نوشته امامم جواب داده. اینجور حدیثی رو آدم، آیا آدم که قسمت اولشو نقل کرد باید بگه الحدیث یا نباید بگه؟ نباید بگه دیگه که روشنه. الان شیخ طوسی اینجا اومده دو تا روایت رو کنار هم گذاشته و سایل و شیعه اولیشو نقل میکنه بعد میگه الحدیث. اینجا جای الحدیث نیست، این همون اولی یک حدیث کامل بود، ادامش هم یه حدیث دیگره. ببینید حالا حدیث رو میخونم تو تهذیب: و ربا محمد ابن عیس ابن عبید ان سلیمان ابن حفص المروزی، حالا سلیمان ابن حفص المروزی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام فی رجل مات و علیه دین ولم یخلف شیئا فکتب علیه السلام جمیع الدیان فی ذلک سباون. امامم نامه نوشت که همه طلبکار مساویه. این تموم شد. و قال و کتبت الیه، و قال یعنی قال اون سلیمان، و کتبت الیه یعنی یه بار دیگه نامه نوشته. این معنیش نیست که تو اون نامه اول این مطلبم گفتم. ببینید و قال و کتبت یعنی یه نامه دیگر خدمت امام نوشتم، و کتبت الیه فی رجل مات و له ورثتون فجاء رجل فلان. بلزا اینجا اینکه صاحب وسائل فرمود که الحدیث، به معنی این که یعنی روایتو تقطیع کردم و اونجا نصفشو نقل کردم، اینجا نصفشو نقل کردم، اینم اشتباه دوم. این تقطیع در روایت به این نمیگوین. این همین دو تا روایت است. شیخ طوسی دو روایت رو جمع کرده بود، شما یه جایی یکی رو نقل کردی، یه جایی دیگه هم یکی رو نقل کردی، این که تقطیع در روایت نیست، بلذا اینم جای الحدیث نبود که وسایل شیخ گفته الحدیث. اینم مطلب دوم. مطلب سوم این که توی وسایل شیعه اینطوری بود، فرمود که روا شیخ به اسنادهی، اشتباه کرده به خیلی تقارن داره، اما به هر حال دو تا نامه بوده، دو تا نامه ایشو خدمت امام نوشت. ببین اشکال سوم اینه سا. اشکال سوم اینه که توی وسایل شیعه فرمود که محمد ابن الحسن به اسنادهی ان محمد ابن عیسی ابن عبید. هر روایتی که میگویند که مثلا معمولا فقط درباره شیخ طوسی است، درباره صدوق یا درباره کلینی اینجور تعبیری نیست. وقتی وسایل شیعه میگوید شیخ طوسی به اسنادهی ان فلان، اینجور روایت رو بهش میگویند روایت معلق. روایت معلق منیش اینه، یعنی روایتی که ابتدای سند حذف شده اعتمادن علا روایات قبلی و ادامه سند نقل شده. اگر یه سندی کلش حذف شد، این روش صدوقه که کل سند رو حذف میکنه. اگر یک روایت کل سند آورده بشه، این روش کلینیه رضوان الله علیه. اگر یه حدیثی اول سند رو حذف بکنند آخر سند رو بیاورن، این روش شیخ در تهذیب و استبصار. خب شیخ طوسی وقت احادیثش میشه معلق، معلق به این معناها میگه این سند رو تو روایات قبلی که من ذکر کردم اعتمادن بر اون قبلی دیگه اینجا تکرارش نمیکنم. مثلا به عنوان مثال توی یه حدیث شیخ طوسی مثلا اینجوری میگه دا. میگه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر. اگر حدیث بعدی هم سندش اینجوری بود دیگه میگه و ان ابن ابی عمر. اون اولی که علی ابن ابراهیم ان ابیه باشه اینو حذفش میکنه، میگه تو حدیث قبلی که گفتم دیگه تکرار نکنم. اینو میگن معلق، یعنی حذف اول سند اعتمادن علا روایات قبلی که گفته است. اینجور حدیث رو میگن که اینطوری میگن، میگن معلق، یعنی مثلا اینطوری میگن شیخ طوسی به اسنادهی ان فلان. این به اسنادهی یعنی این. معمولا هم احادیثی رو که شیخ طوسی بگوید به اسنادهی ان فلان، یعنی احادیثی که توی مشیخه، که حالا عربا میگن مشیخه ولی ما فارسا میگیم مشیخه، اون سندی رو که حذف کرده توی مشیخه ذکر میکنه. یعنی مثلا هر وقت تو تهذیب یا استبصار گفت مثلا گفت ان علی ان گفت ان ابن ابی عمر، توی مشیخه میگه هر چرا من گفتم این ان ابن ابی عمر سندم اینه. تو مشیخه سندهایی که اینجا حذف کرده اونجا آورده. اینجا احادیث رو میگن معلق. وسائلم اینجور احادیث رو میگوید به اسنادهی. پس به اسنادهی یعنی احادیثی رو که شیخ اول سند رو حذف کرده اعتمادن بر این که تو سندهای قبلیست و در مشیخه هم ذکر کرده باشد محذوف را. این معنای به اسنادهی. ولیکن اینجا دوباره این اشتباه وسایل شیعه است. چند تا اشتباه هم هست. اولین اشتباه اینه که اینجا این سند شیخ توی مشیخه وجود نداره. یعنی تو مشیخه اصلا اینجور چیزی نیست که شیخ طوسی بگوید هرچرا من از محمد ابن عیسی ابن عبید ان سلیمان حفص مروزی نقل کردم سندم این است. اینجور چیزی وجود نداره. پس این اولا یک شاهد بر این که توی مشیخه اینجور سندی نیست. ثانیاً این که گفتیم که توی به اسنادی اون جاهایی میگویند که اعتمادن بر روایات قبلی. اینجا اگر که شما 100 صفحه تهذیب رو هم بگردید اعتمادن علی احادیث قبلی هیچی وجود نداره. یعنی هیچ سند قبلی نیست که توش محمد ابن عیسی ابن عبید وجود داشته باشه، بلذا اعتماد بر قبلم غلط. پس اینکه وسائل شیعه گفته شیخ طوسی به اسنادهی، این غلطه، به اسنادهی نداره. باید اینجا بگید این حدیث مرسل است. باید بگید اینطوری باید بگوید، باید بگوید که روا شیخ طوسی ان محمد ابن عیسی ابن عبید، به اسنادهی رو نباید بگوید. اینم اشکال سبون. خب حالا خود این رو توضیح بدم. ببینید شیخ طوسی رضوان الله علیه یک احادیثی رو تو کتابهاش نقل کرده با یه سندهایی، و یک سندهایی هم شیخ طوسی در کتاب فهرست داره، و همیشه با این دوتا رو فرق بذارید. چند بار تا الان عرض کردم فرق بگذارید بین سند کتاب و سند روایت. این دوتا با هم فرق میکنه. گاهی کتاب سند داره روایتش نداره، گاهی روایت سند داره کتاب سند نداره، و باید هر دوتا رو ما داشته باشیم. شیخ طوسی در کتاب فهرست، حالا راجع به این حدیث میخوام بگم، شیخ طوسی در فهرست وقتی که اسم محمد ابن عیسی ابن عبید را ذکر میکنه میگه آقای محمد ابن عیسی ابن عبید، حالا سقص یا ضعیفه اونو بعد توضیح میدم، میگه محمد ابن عیسی ابن عبید 4-5 تا کتاب داره. مثلا یک کتاب داشته درباره تجمل، مثلا زینت و لباس و نمیاد. یک کتاب داره درباره مثلا خوف، رجا، امید، مثلا بحثای اخلاقی. یک کتاب مثلا داره درباره زکات. چند تا کتاب محمد ابن عیسی ابن عبید داره. بعد شیخ طوسی میگه اخبرنا بها، خبر داد ما را به این کتاب ها، چند تا کتاب و نام بره، بعد میگه اخبرنا بها، خبر داد ما را به این کتاب ها جماعتون ان تل اکبری ان ابن حمام، حمام باه دو چشما، نه حمام به باه جیمی. اخبرنا بها جماعتون ان تل اکبری ان ابن حمام انهو. این عبارت منش اینه ها که آقای محمد ابن عیسی ابن عبید چند تا کتاب نوشته. خب حالا شما کجا میدونیشون چند تا کتاب نوشته؟ میگه این که من گفتم این چند تا کتاب نوشته سندم اینه ها، اخبرنا بها جماعتون ان تل اکبری ان ابن حمام انهو. این عبارت معنیش این نیست که یعنی روایات محمد ابن عیسی ابن عبید این سندو داره. این عبارت معنیش اینه که من از این که دارم خبر میدم این آقا این چند تا کتابو نوشته این سندشه، نه اینکه این سند روایاته. روشنه چرس کردم؟ پس این شد سند چی؟ خبر شیخ از کتاب نه سند شیخ به روایات. بلیزا این روایات باید بگید که اینا همشون مرسلند، یعنی اصلا سند نشود. خب حالا این سند رو توضیح بدم. گفت که اخبرانا به ها جماعتون، این جماعتون حالا چند نفرند با اینکه ما نمیدونیم کیان، ولی میگیم انشاءالله که آدم ثقه و موثق و اینا توشو هست و جماعتون هم انشاءالله مشایخ شیخ طوسیان و انشاءالله این معتبره. اخبرانا به ها جماعتون با اینکه نمیدونیم کیه، ولی این بگی طوری نیست. اخبرانا به ها جماعتون ان تل اکبری، تل اکبری یعنی بغدادی ها، تل اکبری تو هر کتابی نوشتن، مثلا شیخ مفید میگن تل اکبری یعنی بغدادی. تل اکبری یعنی هارون ابن موسای تل اکبری که آدم موثقیه. اخبرنا به ها جماعتون ان تل اکبری هارون ابن موسا، این تل اکبری هم ان ابن حمام، ابن حمام حالا اسمشو در 20 جور میشه گفتم، مثلا ابن حمام بگویید یعنی محمد ابن ابی بکر، یا بگویید که مثلا محمد ابن سهل، یا حالا محمد ابن حمام، اینا همش یکیه. بله محمد ابن حمام آدم موثقیست. بله اگر اشتباه نکنم متوفای سال 336، متوفای 336. بعد یعنی این تل اکبری مشکلی نداره، اون جماعتون هم همینجور. این آقای ابن حمام هم، یه ابن حمام دیگه هم هستا، ولی اینجا وقتی میگیم ابن حمام یعنی محمد ابن حمام، محمد ابن حمام یا محمد ابن ابی، این محمد ابن ابی بکر غیر از اون محمد ابن ابو بکر پسر ابو بکر خلیفه فسا، اون خیلی جلوتر از این. بعد اونم آدم موثقیه، سو آدم مهمیه، اینم همینجور، ولی خب شاید دو سه قرن با هم فاصله دارند. خب این محمد ابن ابی بکر ان این ابن حمام ان محمد ابن عیسی ابن عبید. حالا یه توضیح میدم درباره محمد ابن عیسی ابن عبید و بعد وقت میام که این سند حالا اصلا قابل اعتماده یا نه. خب اشتباهی وسایل شیه که تو اینجا روشن شد، 3-4 تا اشتباه شده، همه حرف های مدرس ها، خدا رحمتی شد. خب بین محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، یقتینی هم یعنی ابن یقتین، به اینجا بهش میگن که ابن یقتین، میگن یقتینی. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، اولا یه آدم خیلی روایت خیلی زیاد داره، یعنی شاید بگم بیش از 1000 تا روایت داشته باشه. نجاشی تو رجالش این محمد ابن عیسی ابن عبید رو توثیق کرده، گفته موثقه. شیخ طوسی در کتاب فهرست گفته محمد ابن عیسی ابن عبید ضعیفه، یعنی تضعیفش کرده. و بعدم فرموده قیل انه یذهب مذهب الغلات، معتقده به مذهب غلات هم بوده. نجاشی توثیق کرده، شیخ تضعیف کرده. علامه حلی در کتاب خلاصه فرموده الاقرب اندی فیه التوقف، این که این آقا موثق هست یا نیست ما متوقفیم، نظر نداریم. شهید ثانی در مسالک فرموده که الاقرب اندی انهو ضعیفون، محمد ابن سبن عبید ضعیفه. خب حالا این آقا ضعفش چیه و درستش اینه که ضعیف هست یا نیست؟ شیخ صدوق هم اینو تضعیف کرده ها، گفته این آقا ضعیف. اینو که شنیدید یه روایات بسیار زیادی داریم در قده زراره، روایت خیلی هست که زراره را مذمت کردند و تو بعضی از روایات هم اومده که امام علیه السلام به پسر زراره فرمود که برو به پدرت بگو اگر که من قدهی درباره شما گفتم به خاطر اینکه اون ام السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر و فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، اون پادشاه کشتی هایی که سالمه غصب میکنه و میگیره، من خرابش کردم که اون نگیره و سالم بمونه. یعنی من عیبی در زراره گفتم به خاطر اینکه سنی ها یا خلیفه به این آسیب نرسانند. اینجور روایت هم داریم. تقریبا تمامی روایاتی که قده زراره است این آقای محمد بن عیسی بن عبید توش هست، یعنی این نقل کرده روایات قده زراره رو این آقا نقل کرده. شاید آدم یه نتیجه اینجوری بگیره که معلوم میشه این محمد ابن عیسی ابن عبید با زراره یه دعوایی داشته، چون این همه روایات زراره که ما میدونیم واقعا انسان بزرگی است و مشکلی نداره. که اینکه همه روایات قده زراره این نقل کرده، نکنه این با زراره بده؟ اگه این با زراره بده خودش بد میشه، عیب خودشه. این یه اشکال توی آقای محمد ابن سبن عبید. خود دیگه بودی متاسفانه. ولی خب حالا این بند خود خب نه که اون که خیلی بعد از زراره است، گفتم که محمد ابن عیسی ابن عبید خیلی مؤخره. خلاصه نه حالا این نیست، نه دخم نه، مقصودم با این حرف اینه که یعنی اگر که این حرفو کسی بگوید و تمام احادیث قده زراره از محمد ابن عیسی ابن عبیده، نکنه این آقا با اون دعوایی داشته این احادیث رو جعل کرده باشه. یعنی چطور این همه احادیث درباره قده زراره یک کس دیگه هیچی اینا رو نقل نکرده، همین آقا فقط شنید؟ خیلی بعیده. این یک علت این که این آقا مشکل داره. علت دیگر اینه که قبلا اون کتاب نوادر الحکمه رو گفته بودیم. کتاب نوادر الحکمه یک کتاب خیلی مهمی بود. آقای ابن ولید که استاد صدوقه، ابن ولید میگفته که من کتاب نوادر الحکمه رو قبول دارم مگر احادیثی که محمد ابن عیسی ابن عبید تو سندش باشه. خب این حرف معنیش اینه که یعنی ابن ولید محمد ابن عیسی ابن عبید رو قبول نداشته و صدوقم به اعتماد به حرف استاد خودش اومده گفته ابن ولید ضعیفه. شیخ طوسی هم که اومده گفته که ابن محمد ابن عیسی ابن عبید ضعیفه به اعتماد صدوق، یعنی شیخ از صدوق گرفته، صدوق هم از ابن ولید گرفته، که ابن ولید این آقا رو استثناء تو رسائلم شیخ انصاری اینو گفته بودا، تو رسائل تو بسه حجیت خبر واحد همینو گفته بود این مطلب رو، که ابن ولید آقای محمد ابن عیسی ابن عبید را از رجال کتاب نوادر الحکمه استثناء کرده. حال میرسم این شد دوتا، پس یه مطلب مسئله زراره بود، یه مطلب این کلام ابن ولید بود، مطلب دیگر درباره قدح آقای محمد ابن عیسی ابن عبید اینه که گفته بودن انهو یذهب و مذهب الغلات، تفکر غلاتو داشته، ولیکن همه این حرفا قابل جوابه. اولا اینکه ما گفتیم که نجاشی توصیقش کرده و شیخ طوسی تضعیفش کرده، خب این که روشنه. ببینید توی اصول و همینطور تو رجال و همینطور تو فقه، تو بحث کتاب القضا و شهادات میگوین هر وقت معدل و جاره بود، جاره مقدمه بر معدله. اگر یک کسی گفت این آقا عادله، یکی گفت نه این آقا فاسقه، کدام مقدمه؟ خب تو فقه میگیم که، یا تو رجال میگیم که جاره بر معدل مقدمه، چون اون که میگه این آقا عادله میگه من ازش گناهی ندیدم، اون که میگه این آقا فاسقه میگه من ازش گناه دیدم، بلیزا میگن جاره بر معدل مقدم است. اما تو ما نهنفی معدل بر جاره مقدمه، به خاطر اینکه تو ما نهنفی یه طرف نجاشیه که میگه ایشو عادله، یه طرف شیخه که میگه این فاسقه، و بین نجاشی و شیخ و قطعا حرف نجاشی بر شیخ مقدمه دیگه، چون شیخ مرد همه فن حریفه، ولی نجاشی همون حرف شیخ بهایی ها. شیخ بهایی گفته بود که قلب تو کل زیفنون و غلبنی کل زیفن، تو هر چیزی که یه نفر زیفن باشه بر من غلبه کرده، اما کسانی که چند علم وارد باشن من از همشون. شیخ زیفنون، نجاشی زیفن واحدنه، بلزان نجاشی بر شیخ مقدمه، یعنی در ما نحن فیه بر خلاف همه جای دیگه معدل که نجاشی باشه بر جاره که شیخ باشه مقدمه. این یک. اون مطلبی که راجع به زراره عرض کردن، ببینید درسته که تمام روایات قدح زراره رو این آقا نقل کرده، ولیکن یه مطلبی اینو من توضیح نمیدم، فقط همین سربسته، خیلی سربسته میگم، حالا شما اگه خواستید مطالعه بکنید، اگرم معلوم شد براتون، ولی جایی نقلش نکنید. در کتاب میراث همین تهذیب، در کتاب ارث، اونجا یه داستان مفصل دو سه صفحه ای رو شیخ نقل میکنه که یه موقع این زراره میرود خدمت امام پنجم سلام الله علیه، مسئله ارث رو سوال میکنه، امام بهش میفرماد که بیا خونمون تا جوابت رو بدم. زراره میگه بعد از زور بود رفتم خونه امام سلام الله علیه، مسئله رو پرسیدم، امام فرمود که من میخوام برم استراحت کنم، پسرم امام صادق علیه السلام میاد جوابتو میده. بعد امام تشریف برد و امام صادق تشریف آورد، من مسئله رو گفتم، امام صادق گفت که یه کتابی میارم جواب سوال تو این کتابه، ولی اول قول بده که این مطالب رو جایی نقل نکنی. زرارم میگه که من گفتم که پدرت اینجور شرطی با من نکرده، شما چرا این شرط رو میکنی؟ امام صادق سلام الله علیه فرمود همینه که گفتم، با یه قول بدی، منم یه قولی دادم. بعد رفت یه کتابی آورد و من اون کتاب رو نگاه کردم و دیگه وقت یه ادامه داره اون مطلب اگر که اون حدیث درستم از سندش، این دیگه ادامهشو من نقل نمی کنم، اگر اون حرف درست باشه، این روایات قده زراره که آقای محمد ابن سبن عبید نقل کرده همش درسته. خب حالا بقیشه نگفتم دی. این راجع به اون مطلب. و اما مطلب بعدی، مطلب بعدی این بود که آقای ابن ولید محمد ابن عیسی ابن عبید را از کتاب نوادر الحکمه استثناء کرده بود. خب اینم جوابش اینه که اتفاقا این دلیل بر عدم قده محمد ابن عیسی ابن عبیده، نه دلیل بر ضعف، این دلیل بر عدم ضعفه. اگر یه آدمی ضعیف بود روایاتش توی یک کتاب خرابه یا هر جا این آدم روایت داشت خرابه. فرض کنید یه آدمی فاسق، آدم فاسق روایاتش توی یک کتاب اشکال داره یا همه جا اشکال داره؟ این که ابن ولید میگه روایات محمد ابن عیسی ابن عبید تو این کتاب اشکال داره، این شاهده اینه که یعنی این آدم اشکال ندارد. بلا اگر که اشکال داشت چه این کتاب باشه چه هر کتاب دیگه باشه، بله اینم اشکال نداره. و اما مسئله قلات و این که محمد ابن عیسی ابن عبید جز قلاته یا نه، اونم جوابش اینه که گفتم این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید بیش از 1000 تا روایت داره. خود روایاتش که ما گشتیم تو روایات این بند خدا که هیچ چیزی از قلات نیست، و حتی اگرم باشدم اشکال نداره. این دیگه همه روشنه دیگه، این که دیگه از واضحات میگن که در اون زمان چیزی را میگفتن قلوب که امروز از مسلمات مذهب شیعه است. اون زمان اگر کسی میگفت که مثلا ائمه علیهم السلام علم غیب دارند، یا اگر کسی میگفت ائمه علیهم السلام معجزه دارند، میگفتن این قلوب کرده. الان اصلا اگر کسی بگوید ائمه علیهم السلام علم غیب ندارند، میگیم تقصیره، کوتاهیه. درست؟ پس این آقا قلوب ندارد، بر فرضم که حالا یه چیزی پیدا می شد این قلوب هیچ اشکالی نداره. تا اینجا نتیجه این شد که محمد ابن عیسی ابن عبید رو باید بگوییم خلافاً لعلامه حلی یا خلافاً لشهید سامی اینا یا خلافاً لشیخ توسی باید بگیم اشکالی نداره، مبصره. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون نکته اینه که ببینید این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید ان سلیمان ابن حفص مروزی، این سلیمان ابن حفص مروزی این توثیقی نداره، فقط علامه مجلسی اینو توثیق کرده. توثیقات مجلسی هم که خودی روشن دیگه، علامه مجلسی مال قرن 11، کسی که قرن 11 و کسی رو توثیق کرده باشه اون که دیگه حجت نیست برای ما. ولذا باید بگویم سلیمان ابن حفص مروزی که توثیق ندارد. یک، شیخ توسی ان محمد ابن عیسی ابن عبید، بل یک کتابی هست این مرحوم آقای تجلیل نوشته، نمیدونم دیدیان جام مدرسه چاپ کرده، خیلی خیلی کتاب خوبیه ها، کتاب طبقات رجال. توی اونجا آقای تجلیل میگوید که محمد ابن عیسی ابن عبید طبقه ششمه، طبقه ششم. اگر که محمد ابن عیسی ابن عبید طبقه شش باشه، شیخ توسی طبقه دوازدهه، شیخ میشه طبقه 12، این محمد ابن عیسی ابن عبید طبقه 6. اگر این حرف درست باشه، شیخ توسی بخواد ازشون نقل کنه اقلا یه 5 تا 6 تا واسطه میخواد، و 6 تا واسطه باید این حدیث افتاده باشه، میشه حسابی مرسل میشه. ولی من تصورم اینه که آقای تجلیل اونجا اشتباه کرده، به خاطر این که اولا روایات اینجوری خیلی داریم، روایات اینطوری ها، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن سبن عبید، اینجور روایت هستا، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن سبن عبید. بین علی ابن ابراهیم میشه طبقه 8، پدرش میشود طبقه 7، آقای محمد ابن سبن عبید میشه طبقه 6، همون حرف آقای تجلیل. ولیکن با توجه به این که این محمد ابن سبن عبید تقریبا تا سال 334-35-36 تو اون موقع زنده بوده، از اصحاب یعنی چند تا امامو، امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی، امام عسکری علیه السلام، از اصحاب همه این امام ها بوده یا آقای محمد بن سبن عبید، یعنی هم امام رضا علیه السلام رو درک کرده و خدمتش رسیده، هم امام عسکری رو. و کسی که از اصحاب چند تا امامه، اینو باید بگوید که صاحب طبقاته، یعنی باید بگوید هم طبقه 6، هم طبقه 7، هم طبقه 8. شاهد این که این درسته و فرمایش آقای تجلیل درست نیستم، شاهدش اینه که همون چیزی که از تهذیب شیخ نقل کردم و گفتم که شیخ میگوید اخبرنا بها جماعتون ان تل اکبری ان ابن حمام انه. ببینید یعنی شیخ طبقه 12، اون جماعتون میشه طبقه 11، تل اکبری میشه طبقه 10، ابن حمام میشه طبقه 9. طبقه 9 گفته از محمد بن سبن عبید، پس باید محمد بن سبن عبید طبقه 8 باشه، درست؟ روشنه؟ باید محمد بن سبن عبید بشه طبقه 8، خلافاً لونی که شو فرموده. به هر حال نتیجه شد که تا اینجا با همه این توضیحات، گرچه آقای محمد ابن سبن عبید طوری نیست، ولی هم سلیمان ابن حفص اشکال داره، هم سند شیخ به محمد ابن عیسی اشکال داره. نتیجه این که این حدیث مشکله. و صلی الله علی محمد.